بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیا به نظر قرآن و اهل بیت بازار گذشته از امور ظاهر دنیایی که در طول تاریخ مردم درگیرش بودند، یک پرونده دیگری هم داره. طبق آیات قرآن تحت عنوان داد و ستد با پروردگار، خریدار طبق قرآن خداست، صریح قرآن، نه اینکه این معنا با هنرمندی از آیه ای یا از آیاتی کشف بشه. صریحاً ظاهراً خیلی ساده پروردگار عالم رو قرآن خریدار معرفی میکنه، فروشنده انسان جنس این بازار، وجود انسان و مال انسانه. قیمت این دو جنس هم بهشت، نسیه هم نیست، چون از قدیم معروف بود که ما بخوایم بیایم عبادت کنیم، خدمت به خلق بکنیم، کار خیر بکنیم، این نسیه است. البته این حرف کسانی بوده که با منابع آگاهی ارتباط نداشتن، با قرآن، با پیغمبران روزگار خودشون، با ائمه طاهرین، در جدایی از منابع آگاهی انسان از پیش خودش یه حرفایی رو میسازه که قرآن مجید میگه این حرفا نه متکی به دلیل، نه متکی به علم، نه متکی به حکمت. یه سلسله مسائل ساخته ذهن که اگر همینا بیان کنار منابع آگاهی، معالجه میکنن این منابع، ذهنای انحرافی رو، ذهنای اشتباه کار رو، برای این که بدونید داد و ستد با پروردگار نسیه نیست. اولا برای خریدار زمان وجود نداره، ما محدود به زمانیم، ما پیچیده به زمانیم، ما مثل یه فردی میمونیم که توی اتاقی قرارش دادن و یه پنجره کوچیک بیشتر به بیرون نداره، اجازه هم بهش دادن از این پنجره بیرون رو نگاه بکنه. اونایی که بیرونن یه زمان دارن، این بزرگواری که تو اتاق سه تا زمان داره، سه تا مرحله داره. 10 تا ماشین رو با سرعت کم میگن بیا جلو این پنجره رد شو. حوزه دید هم وسیع نیست، یعنی پنجره به صورتیه که یه دونه ماشین رو میشه دید، قطار ماشین رو، 10 تا رو در جا نمیشه دید. ماشین اولی رو که میبینه رد میشه، دومی میاد جلوی پنجره، ماشین دومی رو که داری نگاه میکنه دیگه اولی رو نمیبینه، سومی رو نمیبینه. دومی که میاد جلوی پنجره دومی رو میبینه و همینجور، سومی که میاد دیگه دومی رو نمیبینه، چهارمی رو نمیبینه. دنیا برای ما از نظر دید و محدوده و حدود دید همینه، اما پروردگار عالم که وجود بی نهایت و محدود به زمان و مکان نیست، در هر لحظه کل جهان در محضر او بی گذشته و بی حال و بی آینده حاضره. این رو قرآن میگه، ان کلون لما جمیعون لدینا محضرون. کل همین الان پیش من حاضرم. ما باید صبر بکنیم قطار زمان بگذره، 60 سال، 70 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، تا هر وقتی که او اراده کرده با عبور زمان قیامت رو ببینیم. اما الان قیامت پیش او با همه چیش، با همه دادگاهاش، با بهشتیاش، با جهنمیاش حاضره، یعنی او زمان لازم نداره. یعنی از زمان آدم تا الان، قیامت همه، بهشت و جهنم همه در معرض نگاه پروردگار. اگر آدم وارد به قرآن بشه باشه، اصلا اینا براش تعجب آور نیست. تو سوره بقره میگه ان جهنم لمحیطتون علل کافرین. عزیزان اهل علمی که ادبیات عرب رو خوندن، اولا این جمله جمله اسمیه است، یعنی آیه با فعل شروع نشده، با اسم شروع شده. ان جهنم محیط، بازم اسم، اسم فاعله. ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، کافرین هم اسم. معنی آیه اینه شما نمیبینید، ولی منی که دارم میبینم همین الان هر چی کافر در زمان شماست جهنم بهش احاطه داره. اونایی هم که قبل از شما بودن الان جهنم بهشون احاطه داره، ولی بین شما و بین این حقایق پرده زمان افتاده. ولی برای من که پرده زمانی وجود نداره. یا یه در سوره بقره باز راجع به اهل بهشت، اینم خیلی آیه عجیبیه. من وقتی در قم در مدرسه فیضیه این آیه رو درس میدادم شاید 10 روز طول کشید، و بعد که به صورت نوشته در آوردم تا سراغ رشته های علمی امروز رفتم، کتاب های خارجی رو مطالعه کردم، به خصوص یک کتاب دستم اومد با این عنوان تبدل نیرو به ماده، تبدل ماده به انرژی، برعکسش تبدل انرژی به ماده. این کتاب خیلی به من کمک کرد برای فهم این آیه، خیلی کمک کرد. یه مطلب در این حوزه، یعنی در این رشته علم اینه که ما الان یه لیوان آب میاریم، 2 قاشق غذاخوری شکر تو این لیوان میریزیم، هم میزنیم، انقدر هم میزنیم که ذره ای شکر دیگه پیدا نباشه، حل حل بشه. کسی که خبر نداره ما 2 قاشق چای غذاخوری شکر ریختیم، اگه در بیاد تو بهش بگیم تو این لیوان چیه، میگه آب، هیچی دیگه نی. تبدل ماده به انرژی، انرژی به ماده چی میگه؟ میگه امکان برگردوندن این شکر از این آب به صورت اولیه که 1 میلیونیوم گرم اون شکر کم نشه هست و انجام میدیم، و این کار در کل طبیعت داره انجام میگیره. یعنی هر ماده ای میتونه به طبیعت برگرده، در طبیعت هم تبدیل به انرژی بشه. همون انرژی آزاد شده رو، یعنی چوب، تخته رو میشه آتیش زد بشه انرژی، در فضا پخش بشه، دیگه وجود هیزومی نباشه، به صورت انرژی در اومده باشه. آیا اون انرژی رو میشه دوباره به صورت اون چوب خشک برگردون؟ کاملا طبیعت داره این کارو میکنه. آیا میوه و غذایی که ما میخوریم و در معده ما اسید پاشی میشه و کاملا از لباس حیات در میاد، آیا این غذای پخته بریده از طبیعت که نخودش از طبیعت بریده، لوبیاش از طبیعت بریده، زعفرونش از طبیعت بریده، گوشتش از طبیعت بریده بود، تو این قابلمه پخته 3 ساعت 4 ساعت له شده، بعدم ما او رو زیر دندونامون له کردیم، بعدم دادیم به مری، ام مری دادیم به معده، معدم اسید پاشیش کرده داده به روده بزرگ و کوچیک، آیا امکان برگشت اون چه که ما خوردیم به عالم طبیعت به صورت اولیه وجود داره؟ الان که میگن دیگه این سوال برای چی میپرسی؟ که داره انجام میگیره در عالم. یه درخت جنگلی رو بیشینن بسوزونن، خاکسترش هم بسوزونن، امکان برگشتن اون درخت به همون حالت اولیه بدون اینکه وزنش کم و زیاد بشه هست؟ خب بله، میلیارد ها سال داره در چرخ طبیعت این کار انجام میگیره. حالا دقت کنید این آیه رو، کلما رزقو منها من ثمرتن رزقا، هرگاه در بهشت ما انواع نعمتها رو به اهل بهشت میدیم، سیب، پرتقال، موز، انگور، خورماست که بعضی از میوه های بهشتی رو اسم میبره. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، تا چشم اهل بهشت به این میوه ها، به این نعمت ها، به این عناصر میفته، قالو، همه برمیگردن میگن این بار اولی نیستش که ما این نعمت ها رو میبینیم. هازالذی رزقنا من قبل، تو دنیام که بودیم اینا رو خدا به ما مرحمت کرد. حالا چی شد اونا که اینجا در مقابل دید ما قرار گرفته؟ تبدل ماده به انرژی، انرژی به ماده، یه قاعده حاکم بر جهانه. چی شد؟ ما اومدیم میوه خریدیم از میوه فروش، گوش خریدیم از قصاب، سبزی خریدیم از سبزی فروش، خوردیم، مواد خوراکی تبدیل به نیرو شد، جون گرفتیم، انرژی گرفتیم، قدرت گرفتیم. چون اگه اونا تبدیل به انرژی نشه، خواهمون دفعه اول تو معده ما میمونه، میبنده، یا باید تسلیم مرگ بشیم، یا باید برن شکم ما رو پاره کنن، اونا رو درارن. موادی که ما میخوریم تبدیل به قدرت یا به زبان علمی انرژی میشه. ما این انرژی رو در داد و ستد با خدا میاییم، یه بخشیش رو تبدیل به عبادت میکنیم، یه بخشیش رو تبدیل به خدمت به بندگان خدا، پدرمون، مادرمون، زنمون، بچه‌مون، نوه‌مون، دامادمون، عروسمون، همسایه‌مون، مردم کوچه‌مون، مردم شهرمون، تا کی؟ تا 70 سال. یعنی دائما ما میاییم مواد خوراکی رو تبدیل به انرژی مثبت عبادت و خدمت میکنیم. همون وقتی که این مواد تبدیل به انرژی آزاد میشه، در نظام جهان همون وقت این انرژی تبدیل به تمام نعمتهای بهشت میشه. همون وقت یه روایتی پیغمبر داره، روزگار ایشون صحبت تبدیل ماده به انرژی، انرژی به ماده نبود، این قرآن بود اومد این پرونده رو وا کرد. نه لاوازیه در اروپا، به نام او تموم شده، تبدل نیرو به ماده، ماده به نیرو. اما این پرونده رو قرآن وا کرد. پیغمبر اومد اعلام کرد، اعلام صریح که شما امت من وقتی در یه مجلسی شرکت میکنید، یه معلم میاد دین منو، حلال منو، حرام منو، مسائل اخلاقی رو، قرآن منو براتون بیان میکنه، اون جلسه همون وقت روزتون من ریاض الجنه، باقی از باقهای بهشته. یعنی همین الان کار ما در حال تبدیل شدن، همین الان، ولی زمان باید بگذره، ما رو از اون اتاق یه پنجره‌ای درارن، در جا همه چی رو همین الان ببینیم. حالا ما که توان دیدنشو الان نداریم و بهمونم نمیدن، ولی شما نهج البلاغه رو نگاه بکنید، وهم داره درباره پاکان عالم میگه، و هم والجنتو کمن رعاها و هم فیها منعمون یا متنعمون. پاکان عالم بهش در مقابل چشمشونه و گویی همون وقت که تو دنیا در بهش غرق در نعمتان. ما نمیتونیم ببینیم، هنوز چشم ما اون قدرت رو نداره. به امام صادق یه نفر گفت، گفتش که من این آیه رو نمیفهمم، لهم البشرا تو سوره یونس، فی الحیات دنیا و فل آخره، شادمانی، بشارت برای پاکان، یعنی عبادت کنندگان و خدمت کنندگان به مردم، هم در دنیا هست هم در آخرت. لهم البشرا فل حیات دنیا و فل آخره، گوی ابن رسول الله آخرتش که روشن بهشته، اینجا چی؟ اینجا اون مایه شادمانی الان چیه؟ امام صادق فرمود یه عده‌ای خیلی مقام بالایی دارن، تو بیداری میتونن فراورده های معنوی خود رو به صورت بهشت ببینن، یه عده اون توان رو ندارن این فراورده ها رو خداوند در عالم خواب بهشون نشون میده. در عالم خواب یه نمونه شو براتون بگم، البته چند تا نمونه دارم. مسجد بالا سر حضرت معصومه، یکی از قبر را قبر آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری. یه شعر عربی دور سنگ قبر که شاعر این شعر آیت الله العظما سید صدرالدین صدر پدر امام موسای صدر که قبل از آیت الله العظما بروجردی جز مراجع تقلید. ما تو ادبیات عرب و تو ادبیات فارسی هنرمندی داریم به نام ماده تاریخ که این ماده تاریخ رو میان تو قالب کلمات میریزن، کسانی که حروف ابجد رو واردن میتونن این ماده تاریخ رو از اون حروف درارن. نمونش مرحوم آیت الله العظمای بروجردی سال 1380 قمری ماه شوال از دنیا رفت. یک کسی اومد به جای 1380 قمری یه ماده تاریخ با یه جمله عربی ارائه کرد، کار خیلی زیبایی که مدت ها بالای قبر آقای بروجردی بود، الان من نمیدونم هست یا نه. دو سه هفته پیش مسجد اعظم سه شب منبر بودم، توجهی نکردم ببینم اون سنگ هست یا نه. ما عرفناک حق معرفتک، ما آنگونه که تو را باید بشناسیم نشناختیم. این ما عرفناک حق معرفتک میشه 1380 قمری با حروف ابجد، یعنی میم و حساب میکنن، الف و حساب میکنن، عین و حساب میکنن، اینا هر کدوم یه عدد معین داره، جمع میکنن. ما عرفناک حق معرفتک میشه 1380 قمری، اگه من آره تاریخ رو درست بگم. مرحوم آیت الله صدر یه شعر 10-12 خطی عربی در معرفی حاج شیخ عبدالکریم گفت و شخصیت و عظمتش رو بیان کرد، آخرین مصرع رو کرد ماده تاریخ، گفت لدى الكريم حل ضيفا عبده، عبدالکریم لدى الكريم حل ضيفا عبده. فارسیش اینه، عبدالکریم وارد بر خدای کریم شد به صورت یه مهمان ویژه. این فارسیش. اما عربیش در برگردوندن به حروف ابجد میشه 1355 قمری. این ماده تاریخ. مرحوم آیت الله صدر میگفتن، من ایشونو دیده بودم، میگفت چند ماه از مردن حاج شیخ گذشته بود، امام صادق میگه بشارت دنیا در عالم رؤیا، چند ماه گذشته بود. یه شب من هیچ ذهنیتی هم راجع به حاج عبدالکریم نداشتم که بگم تو فکرش بودم، تو یادش بودم، خواب بودم، خواب دیدم وارد یه باقی شدم، نمونه شو ندیدم، نه نمونه درختاشو، نه فضاشو، نه شکلشو، نه طراوتشو. گفتم خدای این باغ مالکش کیه؟ مالکیه؟ چطور خیلی راحت ما وارد این باغ شد؟ دارم تو باغ میگردم، یه ساختمانی وسط باغ تو دنیا، شکل این ساختمون و مصالحش نیست. گفتیم حالا که کسی مزاحم ما نی، اومدیم باغو داریم میگردیم، بیاریم تو این ساختمون ببینیم چه خبره. گفت وارد ساختمون شدم، تو یه سالن بی نظیر، یه تخت بی نظیر، حاج عبدالکریم حائری رو تخت تکیه داده. این تکیه گاه تو قرآنه، علا سرور متقابلین، تکیه رو تختها، مبلها، نمارق و مصفوفه، متکاهای چیده برای تکیه، و زرابی و مبسوسه، فرشای بافت خود خدا رو این تختا. این متکا، این تخت، این فرش، اینا همون انرژی های آزاد شده از ما به صورت عبادت و خدمت، که خداوند در جا این انرژی رو به فرش، به تخت، به مبل، به متکا، به چشمه، به حور، به نعمت ها بر میگردونه. از اتاق باید بریم بیرون که در برابرش قرار بگیریم. فعلا که تو اتاقیم، زمان داره عبور میکنه، ما اولی رو که دیدیم دومی و سومی رو نمیبینیم، اولی رو که رفت ندیدیم دومی رو میبینیم، حالا سومی رو نمیبینیم، سومی رو که میبینیم دومی و چهارمی رو نمیبینیم، ولی بیرون هر کی وایستاده یه جا داره ده تا ماشین رو میبینه. خدا نسبت با عالم یک جا بین. همین الان قیامت موجود، بهشتش، جهنمش، بهشتی ها تو بهشتن، جهنمی ها تو جهنمن، ما هم همینجور، البته ما تو بهشتیم، تو جهنم نیستیم، اما خودمون تو اتاقیم، حس نمی کنیم، ولی خدا ما رو میبینه که الان تو بهشت. تا چشمم به حاج شیخ افتاد، گفتش که آقای صدر، بی بالا بغل تخت من بشین. از پله‌های تخت رفتم بالا، نشستم، یک قدح شربت جلوی عاشق عبدالکریم بود، نه قدحشو شکلشو دیده بودم نه اون شربت. توصیف کرده خدا شربت‌های بهشتی رو. به عاشق عبدالکریم گفتم که اجازه میدین من این قدح رو بردارم یه خود شربت بخورم؟ گفت نه خیر. عاشق عبدالکریم آدم کریمی بود. نه خیر یعنی چی؟ چرا آقا؟ گفت برای این که الان شما اون بری، من این طرفم، الان نعمتهای این طرف رو شما نمیتونی بخوری، ولی برای تو هر چی دلت میخواد آماده است، از این باغ و از این ساختمون و از این تخت و از این شربت، از اتاق دنیا که در بیای همه چی رو میبینی که حاضر بوده برات. خوب گو نمیشه. گفتم شما از روزی که وارد برزخ شدی در چه وضعی هستی؟ گفت همینو جوابمو داد، از خواب بیدار شدم. گفت لدل کریم حل زیفن عبدو، یعنی ماده تاریخ خودمو که 3-4 ماه بعد مردنش گفته بودم همونو تو عالم خواب به من گفت. گفتم حالتون چطوره؟ گفت لدل کریم حل زیفن عبدو، من عبدالکریم مهمون ویژه کریم عالم شدم. حالا بهش طبق این آیات و طبق قانون تبدیل انرژی به ماده، ماده به انرژی نسیه است. دروغ میگن اونایی که میگن نسیه است. نقد ولی این نقد فعلا تو خزانه بانگ الهیه. ما از نظر زمانی با نقد موجود فاصله داریم، اینو که نمیگن نسیه. ما فاصله زمانی با این جنس نقد داریم. پنه بهش نسیه است، پنه جهنم نسیه است. هر دو الان موجوده. خوبان الان در بهشتن، بدان در جهنمن. پرده زمان مانه. یا آیم راجع به جهنم بخونم که تعادل رعایت بشه. تو سوره نساء خدا میگه کسی که همین الان نزدیک 11 شب تو خونش تو ویلاش نشسته، مال یتیمی رو غارت کرده، با سنت سازی و صحنه سازی نشسته، هم پول یتیمو به نام خودش میکنه، یه نو خوردنه، هم داره غذایی که از مال یتیم ساخته شده میخوره. چی میگه خدا؟ میگه قیامت شکمشو پر آتیش میکنم. یعنی آینده قرآن میگه نه، ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما، همین الان که داره میخوره، یأکلون فی بطونهم نارا، داره آتیش تو شکمش میریز، همین الان، نه در آینده. ولی بین این آتیش و این آقای مال یتیم خور فقط پرده زمان حائله. زمان تموم میشه، پرده برداشته میشه. قرآن هم عین همینو میگه، فکشفنا انک غطاءک، من نهایتا پرده رو از جلو چشمت بر میدارم. فبصرو کل یوم الحدید، همه چی نقده، اصلا نسیه نداریم. خدمت یکی از چهره های برجسته شیعه بودم، از بس که برام جالب بود اون آدم، 8 سال تو شهرش منبر وعده دادم، میرفتم به عشق او میرفتم. خیلی بزرگ بود، فقیه بود، عارف بود، شاعر بود، مدرس درس خارج بود، چند هزار شاگرد به درد خور تربیت کرد در طول 60 سال. میفرمودن یه شب، خیلی زندگی معمولی هم داشت، یه شب در عالم خواب دیدم یکی از همشهریامون با یه بخچه بزرگ اومد پیش من، سلام کرد، نشست، گفت حضرت آیت الله، نشستم حساب کل مالمو کردم، طبق آیه قرآن یه پنجمشو جدا کردم اوبردم بدم به شما. داشت با من حرف میزد تو عالم رویا، گره بخچه رو با کرد، دیدم چقدر مار و عقرب عجیب غریب از بخچه اومدن بزنن بیرون. من از وحشت پریدم، خدایا این چه داستانیه، من تا الان همچین خوابی به عمرم ندیدم. بعد بحث دینی هم بود، گو میخوام خمس بدم، صحبت آتیش و جهنم و گناه و عرق و ورق و رابطه نامشروع نبود که، همه شرف خدا و قرآن و حکم و فقه بود. صبح رفتم درس دادم، ده برگشتم، دیدم همون آقایی که دیشب دیده بودمش تو رؤیا در اتاق و وا کرد با یه بخچه، اومد نشست، گفت میخوام خمسمو بدم به شما. گفتم من اینقدر خرج طلبه و درس و مدرسه و کتاب ندارم، ببر جای دیگه، و قبول نکردم. مال حرام همین الان ما رو عقربه، نه بعدن میخواد بشه. اینایی که میلیاردی حرام دارن الان اگه گاف صندوقشونو، صندوق بانگشونو، خونهشونو نگاه بکنید، خدا میدونه چه ما رو عقربی داره وول میزنه، نمیبینن، چون فاصله زمانی با این دارن. از این اتاق باید بیارنشون بیرون، بیارن بیرون تمام ما رو عقربا به جونش میفتن، میچسبن و دیگه ور نمیان. مال حرام سوره آل عمران میگه گردن بند آتشینه، ولا تحسبن للذین بخلوا بما آتاهم الله من فضله. مال پاک بهت دادم، خمسشو ندادی، زکاتشو ندادی، حق یتیمو ندادی، حق محرومو ندادی، شد حرام، مخلوط به حرام. فکر نکنن این ثروتمندانی که حق مردم رو نمیدن، حق اقوام رو نمیدن، حق ایتام رو نمیدن، خیر براشون، بله و شر لهم، سیطوقون یوم القیامه، ولله میراث و سماوات والارض. همین الان مال حرامشون گردن بند فلزیه، پر آتشه، وقتی پرده زمان بره کنار قیامت تو گردنشون. اما می سوزه با آهن گداخته چسبیده به گردن، اونم چقدر. من نمونم خدا پولای میلیاردی رو هم تبدیل به یه دونه گردن بند میکنه با وزن خیلی سنگین. اگر کسی امشب قدرت پیدا بکنه که خلع بین اتم ها و الکترون هایی که کره زمین رو تشکیل دادن بگیره، یعنی خلع های بین اتم و الکترون گرفته بشه، زمین میشه فشرده، وقتی فضاهای خالی رو ازش بگیرن. در علم نوشتن زمین با فشرده شدن به اندازه یه دونه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه، چون خلع که وزن نداره. قیامت یه گردن بنده معلوم نیست چند صد تونه، تو گردن آدمای بخیل. نه بهشت نسی است نه جهنم. برنده در این اوضاع انسانهایی هستند که فروشندن طرف خرید خداست، جنس وجود خودشون و فعالیت ها و کوشش هاشونه و مالشون قیمت جنس بهشته. من این آیه رو تا آخرش بخونم که مجلس نورانی تر بشه. ان الله اشترى، خدا مشتریه، من المؤمنین، افراد با ایمان فروشندن. من مشتری چی میخرم؟ انفسهم، وجود مردم مؤمن، و اموالهم، چی میپردازم؟ بأن لهم الجنه. یه کار مردم مؤمن در معامله با من، یقاتلون فی سبیل الله، درگیر شدن با دشمن، فیقتلون دشمنو میکشن، و یقتلون عدهشون شهید میشن. خب من این بهشتی که گفتم، این وعدن علی حقن، وعدن حقن علیه وعدن، فی تورات و الانجیل و القرآن، وعده حق من در تورات گفتم، در انجیل گفتم، در قرآنم میگم. و من اوفا به عهدهی من الله، کی از من به پیمانش وفادارتر؟ فستب شروع، شاد باشید ای معامله کنندگان با من، به بیعکم الذی بایعتم به، این داد و ستد با من، ذالکه هو الفوز العظیم، این کامیابی و برندگی عظیمه. تا دنباله بحث. اما کسی که طرف داد و ستدش خدا نباشه، حتما میشه غول بیابان، خریدارش میشه شیطان، میشه عرق‌خور، میشه قمارباز، میشه اسرائیل، اونا میشن خریدارش. بعد این خریداران پست کثیف میان به فروشندگانی که خود رو، جان و مال و حرکاتشون رو فروختن به این دیوها و غول‌ها، در کمال بیرحمی نامه می نویسن که آب رو به روی حسین و اهل بیتش و اصحابش و بچه هاش ببندیم، و امشب این کار رو کردم. البته تو خیمه های مقدار آب بود، قبلا برداشته بودن، ولی این آب هم کم کم تموم شد دیگه، پشتی نداشت این آب، که من فکر میکنم تشنگی شدید تو اون هوای گرم کربلا و بیابان از حدودای ظهر تاسوعا شروع شده تا بعد آتیش زدن خیمه. شما رو منبرها شنیدید که بعضی از این تشنه ها رو با تیر کشتن، اما نمیدونم شنیدید یا نه که خدا به جبرئیل میگه برای آدم بگو عاشورا همه بچه ها با تیر کشته نمیشن، بعضی از بچه ها رو یومی توهل اتش، خود تشنگی میکش. خیلی سخت بود که زینب، قمر بنی هاشم، ابی عبدالله تو این خیمه ها گاهی ببینن یه بچه 3-4 ساله تشنگی مرده، یه بچه 6-7 ساله تشنگی مرده، اونی که حالا سمبول این مسئله شده بچه 6 ماهه ابی عبدالله. که با یه مقدار اندک آب سیراب میشد، مادرش هم شیر نداد، اوزای خیمه ها به هم پیچیده بود. ابی عبدالله او رو آورد در مقابل لشگر، بلکه دلشون به رحم بیاد. من میدونم دارم چی میگم. من ساعت 12 شب یه نوه خیلی پرقیمتی داشتم در یه تصادف تو بغل باباش تشنه، در حالی که مادرش هم یه طرف بیابون افتاده بود، پرپر زد و جان داد. این بچه داشت رست و با میزد که ابی عبدالله بلندش کرد مردم ببیننش. خیلی طول نکشید، فقط یک کلمه بگم. امام دیدین بچه تکون شدیدی رو دستش خورد، برگشتید سر از بدن جدا شده.